ز شوق زیارت چه بیقرارم.
اللهم صل علی محمد وعجل فرجه.
مهربان خدای
مهربان خدای با وفا با تو
از تو
آغاز می‌کنم.
یا مجیب الدعوات
یا مؤتی المسأله
یا مؤتی المسأله
یا صانع الاسباب.
الله اکبر
الله اکبر. اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا میخوانی و
من تو را
مرا
به سمت مهربانی ببر.
اللهم رب شهر رمضان.
ای عاشقان آمدگه وصل لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان هست.
یا منان یا هم یا سبحان و یا رحمان و مگذارم بر خود خلصنا از اسیان. بشنو نجوایم یاری کن نایم با عشق خود پر کن تنهایی هایم.
یا رافع قله را میماند مهربانی، قلعی سر از خاک نیاز برآورده و در آسمان بی نیازی افراشته، قلعی سربلند و پرآوازه از راه تهی کردن بندگی های خالصانه. تو را می خوانم ای بلند کننده مقام ها. اینجا آغاز مهربانی است. برای یابندگان گوهر انسانیت همه چیز از قبول یکتایی خداوند توحید آغاز می شود. توحیدی که آدمی را بلند می کند و بر فراز قله های تقرب قرار می دهد. تو را می خوانم که خواندن تو یعنی مقام یافتن و رتبه آوردن در سلوک بندگی. به نام سلام که سلام نام عزیز خداست. به نام یا رافع که یا رافع گفتنهای اهل حضور سراسر سلم است و سلام. چه تماشایی است تماشای آبادخانه‌ای در سحرهای رمضان، لحظه رویدن شکوفه اذان صبح از رادیو گفتگو، ساعت 4:40 به افق تهران.
حی علی الصلاة واستعینوا بالصبر والصلاة.
واستعينوا بالصبر والصلاة.
در روزهای سخت و صعب زندگی، در روزهای دشوار که انگار همه جا شب است، نور را میمانی ای دعای جوشن کبیر، ای زره اهل ذکر. با تو میتوان تا باوری های اهل ایمان را درک کرد. اینک این تنپوش روحانی روح است و زره هزار گره یاد و نام خدای مهربان برای روبرو شدن با شدائد ایام. استاد هانی چیچیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. مدل‌های مختلف دعای جوشن کبیر رو با هم دیگه مطالعه می‌کردیم که وقتی این دعا رو می‌خونید، دعای جوشن کبیر دعایی است پر از اسماء الهی، باید نسب العین من و شما بشه تو زندگی هر لحظه. و ما اوایل ماه مبارک یه مقدمات کلی که می‌گفتیم، یک جمله‌ای هم عرض کردیم خدمتتون، گفتیم دعاها ساختارهای برنامه‌ریزی و جریان‌های اجتماعی و جاری کردن حقیقت در عالم هستی و در زندگی و در جامعه رو به ما نشون میدن. برای همین دعاها صرفاً یک مناجات با خدا نیست، دعاها صرفاً یک تکلم نیست. انقدر این دعاها مطرحه که واقعیتش اینه مدیریت یا نقش فعال اجتماعی ایفا کردن در حکومت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قاعدتاً باید با مدل‌های دعا باشه. یعنی آدم‌هایی میتونن این نقش‌های ویژه رو در اون دوران ویژه ایفا کنن و البته طبیعتاً دوران ما دیگه، یعنی وقتی میگیم اونجا یعنی پس همه دوران‌ها، وقتیه که میتونن تسلط ویژه‌ای روی ادعیه داشته باشن به صورت کاربردی و ساختاری. برای همین دعای جوشن کبیر برای شب‌های قدر ما نبود. ما داریم فرازهاشو کار می‌کنیم برای اینکه دعایی باشه برای همه لحظات ما. این اتفاقی است که باید با همه ادعیه برای ما بیفته. ان شاء الله خدا یه فرصتی بده هم ختم قرآن بکنیم هم ختم ادعیه بکنیم. مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه، صحیفه مهدویه، صحیفه علویه، صحیفه امام صادق، چقدر ما دنیای دعا در از اهل بیت اسمت طهارت داریم و چقدر هم مظلومن و مشتقت نکردیم. خب ما می‌خواستیم فرازهای مختلفش رو آشنا کنیم شما رو با فرازهای مختلف و مدل‌های مختلف، تا وقتی دارید مطالعه میکنید بتونید بیشتر استفاده بکنید. یکی از این مدل‌هایی که در دعای جوشن کبیر مورد استفاده قرار گرفته، مدلی است که اومده اسماء خدا رو در قبال انسان گفته. مثل اینکه می‌فرماید یا من خلقنی و سوانی، یا من رزقنی و ربانی، یا من اطعمنی و سقانی، یا من قربنی و ادنانی، یا من عصمنی و کفانی. ای کسی که منو خلق کردی، بعد متعادلم کردی، رزق دادی، پرورش دادی، اطعام کردی، سیراب کردی، نزدیک کردی، دور کردی، من نگه داشتی، کفایت کردی، حفظ کردی و تا انتهای حالا این فراز و فرازهای مشابه. اینا در واقع میان یه بخشی از نیازمندی‌های اولیه و پایه‌ای انسان رو در قبال خودش مطرح میکنن. ما گفتیم اسماء الهی رو در دعای جوشن کبیر به این نیت بخونید که دارن نیازهای حقیقی شما رو برای شما معرفی میکنن و بعد اسماء الهی رو به عنوان منبع اصلی این نیازها قرار میدن. پس در این فرازها میشود با اسماء الهی در ارتباط با خود انسان مستقیما و مشخصا آشنا شد و این به ما کمک میکنه تا نیازمندی های اولیه زندگیمون مثل طعام، مثل سیراب شدن، مثل رزق، مثل خلقت، مثل نزدیکی و دوری ها، مثل نگهداری ها، مثل کفایت ها، مثل حفظ کردن ها، مثل هدایت ها، مثل انس، مثل آوا، میتونیم اینها رو باش آشنا بشیم. اینا فرازهایی هستند که نیازهای اولیه انسان رو براش روشن میکنن. اگه نگاه کنید ببینید نیازهای اولیه چقدر با نیازهای اولیه‌ای که ما داریم متفاوته، نشون میده روحیه زندگی کردنمون متفاوت شده. و نکته جالبش اینه که چقدر از نیازمندی هامون چون دائما دارن برطرف میشن یادمون رفته که نیازمندیه، یادمون رفته ما چقدر نیاز به سیراب شدن و غذا خوردن و رزق و اینا داریم، از بس که تو زندگیمون دائما داره پاسخ داده میشه یادمون میره خود نیاز رو. پس اولا نیازهای اولیه زندگیمون رو با این اصلاح کنیم. اگر نیازهای دیگه‌ای داریم که از نظر خدا نیازهای جدی و اولیه نیستن، نیازهای حاصل از مصرف گرایی ها و اخلاق های خلاصه نادرست اجتماعی یا فرهنگ های نادرستمون هستن، و بعد هم خیلی از چیزایی که دائم باهاشون زندگی میکنیم به یادمون بیاره این فرازها که آقا اینا جز نیازمندی هامون بود، یه وقت به خاطر مکرر برطرف شدنش نیازمندی به اون رو فراموش نکنیم. موفق و معید باشین. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با ویژه برنامه اینجا آغاز مهربانی است از شبکه رادیویی گفتگو. شماره 162 شماره است برای ارتباط شما با ما، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، که از این طریق میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سرشار از سازندگی خودتون رو برای ما بگید. نصب ایران صدا هم میتونه بهتون کمک کنه در شنیدن دوباره برنامه ها و مخصوصا این برنامه که دارید میشنوید هر زمان و هر جا که دوست داشتید. ایران صدا نقطه آیار. فروتنی از ویژگی‌های اخلاقی حضرت علی علیه السلام به شمار میاد. از دیدگاه امام علی علیه السلام هیچ شرف و بزرگی مانند فروتنی نیست و پرهیزکاران در دنیا به فضیلت‌های برتر آراستند. سخن آنها راست، پوشش آنان میانه رو و رفتار و کردارشان از روی تواضع است. این فضیلت اخلاقی در رفتار و گفتار آن حضرت آشکارا به چشم می‌خورد و او را از دیگران متمایز می‌کند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پارساترین مردم پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سید زاهدان دوران خود بود. ما هم با اندیشه و تدبر در سبک و سیره مولای متقیان حضرت علی علیه السلام عدیگو و عریشناس باشیم.
مولای یا مولای یا
از نام علی سفری داریم به سیره علی، اون یگان مردی که نور وجودش تا ابد روشنگر راه هاست و کلام و سخنش هدایت کننده بشر. پیروان اون حضرت با تأسی به سخنان ارزشمند مولا علی علیه السلام رستگارترین انسان ها هستند که بهشت مشتاق دیدار اونهاست، چنان که نبی اکرم صلوات الله علیه فرمودند از امت من 70 نفر وارد بهشت می شوند که نه حسابی برای آنان است و نه عذابی. سپس رو به علی کردند و فرمودند آنها شیعیان تو هستند و تو پیشوای آنانی. از تجلی انسان کامل حرف می زنیم، کسی که در هر زمینه ای الگویی برای رهپویان معرفت الهی به شمار میاد. از پیامبر روایت شده که فرمودند ای علی، خداوند تو را به زینتی آراسته که هیچ یک از بندگان به زیوری محبوب تر از آن نزد خدا آراسته نیست. خداوند تو را در دنیا زاهد گردانیده و دنیا را در چشمت ناپسند قرار داده است. تهی‌دستان را برای تو دوست داشتنی کرد و تو آنان را به سان پیروان خود برگزیدی و آنها با وجود تو خوشنودند. بکشا به سراپرده جان باب علی را، سرمشق خود ای دل بکنا داب علی را، تا رتبه این مظهر حق را بشناسی، بشمار یکایک همه القاب علی را. حالا همسفر رازهای مولا، بیا به عظمت انسانی مولود کعبه. خداوند عزوجل به جبرئیل و میکائیل فرمود من میان شما برادری برقرار نمودم و عمر یکی از شما را بیش از دیگری مقرر کردم، پس کدام یک از شما برادرش را ترجیح می دهد؟ هر یک از آن دو زندگی را برگزید. پس خداوند به آن دو وحی کرد آیا شما همچون علی نیستید که میان او و محمد برادری برقرار کردم و اکنون علی در بستر محمد خوابیده تا جان خیش را فدای او کند و زندگیش را در راه او ایثار نماید؟ پس به سوی او فرود آیید و از دشمن پاسش دارید. آن دو نیز فرود آمدند و مواظبش بودند، در حالی که جبرئیل در کنار سر حضرت قرار داشت و میکائیل کنار پای او، و جبرئیل زمزمه می کرد چه کسی همچون توست که خدا به تو در میان فرشتگانش ببالد؟ و او علیست، رازی بزرگ، رازی به نام مولا.
آغاز مهربانی ها خواهد بود اگر از همین لحظه یادآوری، یادآور مهر بی پایان صاحبان تو از خودم باشد.
دل آدم چقدر ساده است. دلخوش به یه نگاه، به یه احوال پرسی ساده که روزگار چطوره، به تعارف یه فنجان چای، به شنیدن جمله قشنگ من کنارت هستم، به یه سلام، به یه شاخ گل. دل آدم گاهی شاده و گاهی دلتنگ و غصه دار، اما تو هر حالی خدا در همین نزدیکیه. همه ما در زندگی از خودمون یادگارهایی به جا میگذاریم. مولای متقیان علی علیه السلام هم از خودشون یادگارهای ارزشمندی به جا گذاشتن. یادگارهای علی علیه السلام چیه؟
بهترین یادگار مولام و امام علی علیه السلام اولادشه، فرزندانشه، حدیث و روایت هایشون است، تاریخشه که برای ما بهترین سرنوشت و الگو باید ما به عنوان مسلمانی استفاده کنیم.
بهترین یادگارشون به نظر من کتاب نهج البلاغه ایه که ما مسلمان ها باید از اون استفاده بکنیم و گفتار و کردارهای امیرالمومنین که در اونجا نوشته شده و همه مطالبی بسیار بسیار عالی بیان شده از حضرت امیرالمومنین که اونا رو باید استفاده کنیم از کتاب نهج البلاغه و این حرف ها و بیانات ایشون رو سر لوحه زندگی خودمون قرار بدیم.
مناجات های آقا، تنهایی های آقا، اون که سرشون تو چا میکردن و راز و نیاز میکردن و چقدر غریب بودن، واقعا تنها بودن آقا.
بهترین یادگار حضرت علی برای انسان ها اینه که انسان ها در اجرای عدالت ثابت قدم باشن، شجاع باشن، جایی که پای منافع فردیشون در میان میاد گذشت کنن، در مسیر الله حرکت کنن، با هوای نفسشون مقابله کنن، هر جایی که احساس میکنن که مظلومی داره دوچار آسیب میشه در جهت حمایت مظلوم حرکت کنن، مصلحت اندیشی نکنن. اگر جایی برای اسلام باید سکوت شد، باید سکوت انجام بدیم، آزاد مرد باشیم، جوان مرد باشیم.
بهترین یادگاری حضرت علی برای انسان ها اینه که تو زندگی صادق بود، وفادار بود، مهربون بود، همسر نمونه بود، لباسش، رفتارش، کردارش امیر بود ولی ساده بود. ما هم باید ساده باشیم دیگه.
سخاوت و کرامت و کریمی حضرت امیرالمومنین.
به نظر بنده بهترین یادگار حضرت علی برای انسان ها اینه که با هم مهربان باشند، یک دل و یک زبون باشند، دوست باشند با هم دیگه. در خانواده ها جز مهر و محبت و پایبند به زندگی چیزی دیگه نباشد به نظر بنده.
خدا در همین نزدیکیه.
یا رافع، از کنار هم می‌گذریم، از کنار ثانیه‌های حضور، ثانیه‌های عبادت و اخلاص، خودم را می‌رسانم به کنارهای زندگی. و چه روزها از پی روزها که گذشت و من گذشتم از این که در زمره فروتنان و اخلاص پیشگان باشم، گذشتم از این که با دیگران آن گونه که میبایست فروتن و خاضع باشم. اینجا آغاز مهربانی است اگر از کنار هم که میگذریم فروتنی پیشه کنیم و خاضعانه همدلانه یکدیگر را نصرت برسانیم.
I'm ذلي يا
گفتگو، آن هم گفتگویی با خدای مهربان، آغاز حدیث مهرورزی‌های مؤمنان است در ماهی که ماه مهرورزیدن‌های عاشقان است. گفتگوی با خدا رفتن است برای رسیدن به لحظه شکوفه چینی از گلستان اخلاص و بندگی.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
دکتر مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون میخواییم گفتگو بکنیم درباره راه‌های ارتباط گفتاری انسان با خدا. گفتگوی با خدا از منظر عرفای ما و از منظر ادیبان ما بالاترین تجلی زندگی و موهبت ربانی است. شما نگاه بکنید مثلا در قرآن کریم سوره مبارکه نجم که داستان معراج پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میشه، در جای جای این سیر با معنا، در جای جای این موهبتی که خداوند به پیامبر خاتم علیه السلام عطا فرمودن، ما راز گفتگو رو میبینیم. آنجایی که مثلا صحبت میشه از قاب قوسین او ادنا، یک ندا، یک بانگی که میگوید تو نزدیک شدی پس نزدیکتر شو، اذن و رخصت به گفتگو. یا در داستان موسی علیه السلام آنجا که وارد محدوده عبادی میشه، میگه کفش هات رو از بگیر به دستت، یعنی از پا خارجش کن، در یک محدوده پاکیزه وارد شدی و بعد گفتگویی شکل میگیره، موسی در دستان تو چیست؟ آیا خدا نمیداند در دستان موسی اساس؟ بعد موسی چه جوابی میده؟ محبت دیدار رو از طریق طولانی کردن گفتگو برای خودش شیرین میکنه، میگه این عصای منه، اتوکه او علیه، بهش تکیه میکنم و احوش و برای در حقیقت گوسندانم برگای درخت ها رو با کمک اونها میریزم و اونها میخورند. نگاه کنیم به اصل رابطه مبتنی بر گفتگو و بعد بیان کنیم که این اصل گفتگو مبتنی بر این نوع نحوه مواجه شدن که در سوره مبارکه نجم میابیم، در سوره مبارکه طه میابیم، در جای جای قرآن و در گفتگوی پیامبران میبینیم. در سوره مبارکه انبیاء ابراهیم علیه السلام همه خبر از خضوع و خشوع مؤمنانه داره. چرا اینقدر این خشوع و خضوع در ارتباط مهمه؟ برای اینکه دافع تکبره. و این رو بگم از امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت فرمود رسول متکبران شیطانه و هیچ وقت هیچ کجا به خودت اجازه نده که کبر بگیری، چرا که خدا گردن کشان رو میشکنه. و لذا خیش رو میخوانیم به خضوع و خشوع، آنجایی که خدا در سوره مبارکه مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون فی صلاتهم خاشعون.
یا رمز جان چه من گدا میخواهم، افزون ز هزار پادشاه میخواهم. بر بنده خود گناه را سخت مگیر، من آمده ام ز تو را می